بسم الله الرحمن الرحیم.
ولعجل ان نتوسل الى الغرض المقصود لابد من توجیه بعض الاسئله لانفسنا لنلتمس الجواب علیها. اولا، من اين انبثق للاصوليين القول بالاجماع فجعلوه حجة و دلیلا مستقلا على الحكم الشرعی في مقابل الكتاب و السنة. ثانيا، هل المعتبر عند من يقول بالاجماع اتفاق جميع الأمة او اتفاق جميع العلماء في عصر من العصور او بعض منهم يعتد به و من هم الذين يعتد باقوالهم؟ اما السؤال الاول الى آخر. عرض می شود که بعد از این که با معنای کلمه اجماع از نظر لغت عرب و از نظر اصطلاح اصولیین آشنا شدیم، به این مطلب پرداختن، به این که هم دانشمندان اهل سنت اجماع را یکی از منابع احکام قلمداد کرده اند و اون را یکی از مصادر تشریع اسلامی برشمرده اند و هم دانشمندان شیعه در کتاب‌های درسیشون و در مباحث علمیشون و در کتب اصولیشون یا در مقدمه کتاب‌های فقهیشون این مسئله را مطرح کرده‌اند. سخن از اجماع به میان آورده‌اند و اون را یکی از منابع و مصادر تشریع اسلامی به حساب آوردند. ولیکن حقیقت مطلب این است که این دو فرقه و این دو مسلک در این امر اشتراک و تشابه اسمی دارند، یعنی اسمن و صورتن و شکلن هر دو گروه سخن از اجماع به میان آورده اند و اجماع را به عنوان یک دلیل و یک منبع در کلماتشون طرح کرده اند. اما یک تفاوت جوهری و ماهوی ما بین اجماع در مسلک عامه با اجماع در مسلک خاصه وجود دارد که نقطه مرکزی مباحث ما را همین مسئله و همین بحث تشکیل میده و اون تفاوت این است که عند العامه و اهل سنت اجماع به عنوان یک اصل، به عنوان یک منبع مستقل در عرض کتاب و سنت خود نمایی می کند و برای خود ارزش و اصالت و استقلال قائل است. صحبت از کشف از قول معصوم دیگه مطرح نیست. همین که فقهای امت یا جمیع امت در امر از امور اتفاق نظر پیدا کردن، اون امر می شود حجت. کشف از قول معصوم بکند یا نکند، اما در نزد فقها شیعه اجماع به ما هو اجماعون هیچ اصالتی و هیچ استقلال و ارزشی نداره. ما برای اجماع ارزش ذاتی قائل نیستیم، بلکه اندنا تمام ارزش اجماع در گرو کاشفیت اجماع است از قول معصوم از رأی معصوم علیه السلام، ولذا کل اتفاق جماعتن که کاشف از قول معصوم باشد ما اسم او را اجماع میگذاریم و بر او اطلاق اجماع میکنیم، ولو اصطلاحا اجماع به او گفته نشه، یعنی اتفاق الکل نباشد. و متقابلا هر اتفاق جماعتی که کاشف از رأی معصوم نباشد ما برای او ارزشی قائل نیستیم، ولو اجماع مصطلح به معنی اتفاق الکل بر او صدق بکند و بر او اطلاق بشه. حالا که معلوم شد اختلاف اساسی و تفاوت ماهوی بین این دو مسلک در ارزش اجماع و در حجیت اجماع وجود دارد، ما تمام بحثمون را در این مرحله متمرکز می کنیم در همین نقطه و سوالاتی را از خودمون مطرح می کنیم و به این سوالات جواب می دیم تا روشن بشد که قیمت و ارزش اجماع اندل عامه بر چه اساسی است و چه سیر تحولی را در نزد اونها طی کرده و همچنین قیمت و ارزش اجماع اندل خاصه روی چه اصلی هست و چه مراحلی را اجماع در مسیر تکاملی خودش پیموده. برای اینکه این نقطه اساسی و این تفاوت جوهری کاملا روشن بشه، ما در اینجا دو تا سوال مطرح می کنیم و می پردازیم به جواب این دو سوالها تا اون مسئله و اون نقطه حل بشه و روشن بشه. اولین سوال اینه، اصولا از چه زمانی داستانی به نام اجماع مطرح شد؟ جریان اجماع از چه زمانی به وجود آمد؟ و چه عاملی موجب شد که حضرات اصولیین اجماع را به عنوان یک منبع از منابع و مصادر احکام شرعیه در مقابل کتاب و در مقابل سنت قرار بدهند؟ این یک سوال. سوال دوم این است که حالا معیار و ضابطه و میزان در باب اجماع چیه؟ آیا میزان و معیار در اجماع و در ارزشمندی اون اتفاق جمیع امت اسلامی است در همه اعصار و قرون، یا معیار و میزان اتفاق جمیع امت است در عصر واحد، یا میزان و معیار اتفاق جمیع علمای امت هست در طول اعصار و قرون، یا معیار و میزان اتفاق علمای امت هست در عصر واحد، یا میزان اتفاق نظر بعضی از علمای امت هست نه جمیع علما، و اگر بعض شد این بعض کیا هستند؟ کدوم دسته هستن که قولشون حجت هست و قابل اعتناء؟ این هم یک سوال. اما جواب سوال اول، قبل از اینکه اصل سوال را جواب بدیم، مقدمتاً می‌فرماید که یه سوال دیگری قبل از این سوال مطرح است که اون اول باید روشن بشه. اون سوال دیگر این است که اصولاً ما چرا همچین سوالی را از خودمون میکنیم؟ چه عاملی باعث شد که این سوال اول مطرح بشه؟ تاریخچه اجماع رو بگردیم پیدا بکنیم و این که سبب طرح اصولیین این بحث چی بوده اینها رو بگردیم پیدا بکنیم، چرا ما اصلا دنبال این مسئله هستیم؟ این سوال پیشاپیش جواب داده بشه. جوابش اینه، اون عامل اصلی که سبب شد ما این سوال اول رو طرح بکنیم عبارت است از این که اجماع بما هو اجماعون با قطع نظر از رأی معصوم و قول معصوم مساویست که اجماع و اتفاق نظر همه مردم دنیا باشد یا اجماع و اتفاق نظر یک امتی از امتها باشد، اجماع من حیث هو هو کاشفه از حکم واقعی نیست، طریق به سوی حکم واقعی نیست، ملازمه با حکم واقعی نداره. یعنی چنین نیست که اگر امتی از امم یا جمیع الامم در اثری از اعثار در امری از امور متفق شدن، حتما لازم اتفاق و این اجماع این باشه که خداوندم بر طبق اون در لوح محفوظ و در واقع و نفس الامر حکمی داشته باشه. ابدا چنین ملازمه و لزومی در کار نیست. چرا؟ به دلیل اینکه ما هرچی ملاحظه میکنیم و محاسبه میکنیم، هیچ گونه تلازمی ما بین تطابق آراء مردم و اتفاق نظر مردم و ما بین حکم الهی وجود نداره. نه تلازم لفظی هست که به دلالت التزامیه لفظیه این اتفاق نظر دلالت بکند و کشف بکند از حکم الهی که لزومش لزوم بیانه به معنی الاخص باشه، نه تلازم عقل هست که لزوم لزوم بیانه به معنی الام باشد یا غیر بیان، هیچ کدوم نیست. بله، مطلبی که ما در بحث مستقلات عقلیه گفتیم در جزء ثانی اون مطلب رو اینجا هم میگیم و از این مطلب نباید غافل شد. اون این که اگر چنانچه عقلای عالم به ما هم عقلا به مقتضای عقل فطریشون در امری از امور اتفاق نظر و تطابق آرا پیدا کردن، اینجا این اتفاق نظر و این حکم عقلی ملازمه با حکم شرعی داشت، کاشف از حکم شرعی بود و ما در اونجا گفتیم که از تلازم و استلزام مسئله بالاتره، عینیت در کاره. چون وقتی میگیم جمیع العقلا به ما هم عقلا، حتی یک فرد هم استثنا نمی کنیم، این جمیع العقلا شامل معصومین هم هست، شامل پیامبر هم که رئیس العقلا باشه هست، شامل خداوندم که خالق العقل باشه به ما هو عاقلون هست. پس اتفاق نظر عقلا همان و وجود حکم الهی و حکم شرعی همان، این رو در اونجا گفتیم. ولیکن این معنا فعلا مورد بحث ما نیست. این گونه اتفاق نظرها اصطلاحا اسمشون اجماع نیست، که اجماع در مقابل حکم عقل و دلیل عقلی است. این گونه از اتفاق نظرها داخل در دلیل عقلی است که دلیل چهارم باشه، که یک دلیل مستقلی بر احکام شرعیه است، یک منبع مستقلی است در باب احکام شرعیه در مقابل کتاب و سنت. شاهد مطلب بر این که این جزء اجماع نیست و اجماع مورد بحث ما اجماع شرعی است نه اجماع عقلی به این معنا، شاهدش اینه که ما میبینیم که مسئله تطابق آراء عقلا به ما هم عقلا که مز داخل در باب حسن و قبح عقلی می شد، این مسئله را حضرات اشاعره منکر شدن، گفتن ما همچی چیزی نداریم. ولی همین حضرات اشاعره اجماع را که دلیل سوم هست قبول دارن و اصلا عمده دلیلشون همینه. پس معلوم می شود که اون اتفاق نظر، اون تطابق آراء مربوط به اجماع مصطلح اصولیین که مورد بحثشون هست نیست. تازه اونم که گفتیم کاشفم خصوص اتفاق نظری که مال عقلا باشد به ما هم عقلا، یعنی به مقتضای عقل فطریشون چنین تطابق آرای پیدا بکنن، مال این هست. و اما تطابق آرایی که عقلای عالم پیدا می کنند به مقتضای عادتهای عامه‌ای که در میان افراد بشر رایج هست، یا رای انفعالات نفسانیه که در همه افراد بشر موجود هست، یا به مقتضای خلقیات انسانیه که در همه موجود هست، یا به مقتضای عادتهایی که در افراد هست و امثال ذالک، این گونه از اتفاقات و تطابق آراها کاشف از حکم شرعی نیست، حجیت و ارزشی در این باب نداره. در همون جا در همون جزانی گفتیم ما هیچ دلیلی نداریم که بر هم هر امری از امور عقلای عالم متفق شدن، اونم بر اساس عادتها، بر اساس این خصلت‌های انسانی که مربوط به ممکن الوجود هست، لازمش این باشد که شارع هم چنین حکمی داشته باشه. ابدا احکام شرعیه تابع ملاکاته، تابع مناطاته. اگر چنانچه اون مصلحت عامه باشد، شارع حکم میکنه عادت مردم این رو بپسندد یا نه، و اگر مفسده عامه باشد، شارع حرام میکند عادت مردم این رو تحسین بکنه یا تقبیح بکنه. کاری به عادت ها و این انفعالات اصلا نداره، روی ملاکات حکم میکند. پس ملازمه ای در اینجا نیست. بله، در اون بخشی که عقلا به ما هم عقلا تطابق آرا داشته باشن تلازم هست به بیانی که گفتیم، ولی در این بخش که به مقتضای امور دیگر حکم میکنن چنین ملازمه ای نیست، که اگر عقلا گفتن شارع مقدس هم گفته باشه و الا تالی فاسد داره. یه اشکالش همینی بود که ذکر کردیم که احکام شرعی تابع عادت ها نیست، تابع مناطات خودشه. یه اشکال دیگرم اینه که اگر بنا باشد اتفاق نظر مردم و اجماع امت ها به ما هوه هوه به مقتضای هر جهتی که باشد حجت باشه، پس باید بگیم اجماع امت های سلف هم حجته. اجماع امت موسی هم که میگن شریعت موسی مستمر است، باید بگیم حجته، ولا نلتزمو به اجماع نصارا هم که میگن شریعت عیسی استمرار دارد، باید بگیم حجت است، ولی اون که عهدی از علمای شیعه و سنی این مطلب رو قائل نیست. فلذا اینجاست که این مسئله و این سوال مطرح می شود که اگر اجماع امتها به ما هوه هوه ارزش ذاتی نداره و ملازمه با حکم الله نداره و کاشف از حکم واقعی نیست، پس چرا و به کدام علت شما مسلمان ها و علمای اسلام برای اجماع امت اسلامی ارزش قائلید؟ چه دلیل؟ چرا شما خصوص اجماع امت اسلامی را کاشف از حکم واقعی می دانید؟ مد دلیل بر حجیت اجماع امت اسلامی؟ این سوال قابل تر هست. مرحوم مظفر می فرمایند که برای جواب به این سوال باید یه مقداری به گذشته های دور و نزدیک برگردیم و تاریخچه اجماع را پیدا بکنیم. ببینیم اصولا از چه زمانی جریانی به نام اجماع در تاریخ اسلام پیش آمد و نخستین مشتریان این بازار و مدعیان اجماع چه کسانی بودند و بعد در بستر زمان چه تحولاتی و سیر تکاملی اجماع داشته. این معنا باید ابتداعا روشن بشه. می فرماین که نخستین اجماعی که در تاریخ اسلام از سوی حضرات عامه و اهل سنت ادعا شده، عبارت است از ادعای اجماع اونها در خلافت خلیفه اول، یعنی آقای ابوبکر ابن ابی قحافه. این اولین باری بود که جرقه اجماع زده شد. توضیح مطلب، از اونجا که حضرات عامه و اهل سنت برای خلافت به جانشینی ابی بکر هیچ مدرک و مستند قاطعی نداشتن، به قرآن مراجعه بکنیم هیچ نص قرآنی در رابطه با خلافت او نیست، به اون چیزهایم که تمسک کردن واقعاً به حکم الغریق و یتشبس و به کل حشیش هست و الا اون آیات هیچ دلالتی بر خلافت به جانشینی خلیفه اول نداره. از نظر سنت معتبر هم هیچ دلیل مسلمی بر خلافت به جانشینی ابوبکر وجود نداره. از نظر حکم عقل هم هیچ دلیل عقلی بر صلاحیت و شایستگی این آدم وجود نداره، بلکه کلیه صلاحیت ها و شایستگی ها که و ارزش ها که قرآن روی اونها انگشت گذاشته، سنت روی اونها تکیه کرده، عقل روی اونها متکیز، تمام اینها به امامت و خلافت علی ابن ابی طالب حکم میکند و بر او منطبق میشود. او اعلم الناس بوده بعد رسول الله، او قاضی ترین مردم بوده بعد رسول الله، او اشجع الناس بوده بعد رسول الله، او مدیریتش و مدبریتش نمونه بوده است در طول تاریخ، او اعدل الناس بوده بعد رسول الله. فلذا عقل و شرع متفق هستند بر اینکه خلافت به جانشینی به این لباس بر قامت رسای مقامت استوار علی ابن ابی طالب دوخته شده. اون پیراهن خلافت شایسته مقام و قامت و پیکر ابی بکر ابن ابی قحافه ها در طول تاریخ نیست. بنابراین از نظر کتاب که دستشون خالی بوده، از نظر سنت هم که دستشون خالی بوده، از نظر حکم عقل هم که دستشون خالی بوده، لذا آمدن متوسل به اجماع امت شدن. گفتن آقا مسلمان ها اجماع کرده اند، در سقیفه بنی ساعده جمع شده اند، با ابی بکر بیعت نموده اند، بنابراین خلافت ابی بکر به حکم اجماع درست شده، اجماعی است. و روی این جهت گفتن که پس خلافت آقای ابی بکر مشروعیت داره. اون وقت اینجام دیگه چون مسئله پایه و اساسی نداشت، مسئله این بیتی که و این بنایی که ساخته بودن مثل بیت عنکبوت بود و ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت، خودشون حرفها و تناقضهای فراوانی دارن. یک بار آمدن گفتن آقا مسلمانهای مدینه اجماع کردن بر بیعت با ابی بکر، لذا اجماعشون حجته. اون دیگری آمد گفت که اهل الحل والعقد از مسلمان ها بر بیعت با ابی بکر اجماع کردن، لذا حجته. اون سومی آمد گفت آقا مسئله امامت خلافت که از مسائل اصول دین نیست که ما دنبال قطع و جزم باشیم، از مسائل فروع دین هست و یه مسئله فرعیه، با اجماع هم میشه درست کرد، با اجماع منقول هم میشه درست کرد، برهان عقلی هم لازم نداره. اون دیگری آمد گفت اصلا اجماع یه دلیل مستقل است در عرض کتاب و سنت. تازه به این حرف ها اکتفا نکردن، کم به کم جریان اجماع را از قضیه خلافت توسعه دادن و در کلیه مسائل شرعیه فرعیه اجماع رو یک دلیل قرار دادن، یک مدرک قرار دادن و مدعی شدن که همچنان که از طریق کتاب و سنت ما میتونیم علم به حکم شرعی پیدا بکنیم و اینها طریق به احکام هستن، اجماع هم طریق الی احکام. خب این حرفایی که زدن پس اجمالا با تاریخچه اجماع و تحولات اجماع و تکاملات اجماع و این که اولین بار بر خلافت ادعا شد بعد توسعه پیدا کرد آشنا شد. ولی کم از حضرات اینها سوال میشه با توجه به این که اجماع به ما و اجماع اون دیدیم که هیچ ملازمه ای با واقع نداره، هیچ ملازمه ای با حکم شرعی نداره، شما به چه دلیل میگید این اجماع حجت؟ هذا اول الکلام، خود اجماع باید حجیتش اثبات بشه. حضرات اهل سنت دست و پا کردن و تلاش کردن تا از طرقی که به نظرشون میرسید و به گمانشون میرسید برای حجیت اجماع مستند و مدرک پیدا بکنن. فلذا مجموعاً برای حجیت اجماع به سه مدرک و سه مستند توسل کردند و آیاتی از قرآن استدلال کردند، به روایاتی از سنت استدلال کردند و به دلایلی از حکم عقل هم استدلال کردند. به این سه منبع سوال: چرا آقایان اهل سنت به خود اجماع استدلال نکردند برای اثبات حجیت اجماع؟ جوابش روشنه، برای اینکه این مصادره به مطلوب هست، این دلیل عین مدعاست. شما هنوز حجیت اجماع رو اثبات نکردید، به چه دلیل میخواد با خود اجماع حجیت اجماع رو ثابت بکنید؟ این میشه دلیل عین مدعا، این میشه مصادره به مطلوب، این میشه دور، یعنی توقف و شیء علی نفسه، شیء را با خودش اثبات کردن و کل اینها باطله، قابل قبول نیست. فلذا به اجماع نمیشه استدلال کرد. بون ادله ثلاثه استدلال میکنن که ما این سه دسته ادله را تحت عنوان سه مسلک عنوان میکنیم: مسلک الکتاب، مسلک السنه و مسلک العقل. اما مسلک اول یا مسلک کتاب، از قرآن حضرات عامه و اهل سنت مجموعاً به هفت آیه استدلال کرده اند، اونچنان که غزالی در کتاب المستصفا اینها رو متعرض شده که مرحوم مظفر اهم این آیات را و مهمترین این آیات را که به نظرشون رسیده که دلالتش از همه قوی تر هست اون رو میاره. تفصیل آیات را یکی یک غزالی در مستصفا ذکر کرده. ما هم در همین شرح اصول فهرست این آیات را برای شما بیان کردیم، ولی دیگه از کیفیت استدلال به اونها جدا جدا اجتناب کردیم. به هر حال مهمترین آیه و قویترین آیه‌ای که میشه روش حساب کرد و برای استدلال به حجیت اجماع روش حساب شده، آیه شریفه است که مرحوم مظفر بهش اشاره میکنن و این آیه اسمش هست آیه سبیل المؤمنین. متن آیه اینه: خداوند در سوره مبارکه نساء آیه 114 اینجور فرموده: و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نصله جهنم و ساعت مسیرا. معنی تحت لفظی آیه اینه: هر کسی که پس از آشکار شدن حق و هدایت از در مخالفت با پیغمبر اکرم درآید و از طریق غیر مؤمنین متابعت بکند، از سبیل مؤمنین منحرف بشود، ما او را به همون راهی که می رود خواهیم برد، یعنی توفیق ازش سلب میشه، همچنان دورتر میشه از مقصد و در پایان وارد جهنم خواهد شد. و چه بد جایگاهی است جهنم برای افراد اهل جهنم. این معنی آیه. حالا کیفیت استدلال به این آیه برای حجیت اجماع اینه: در آیه شریفه دو مطلب بیان شده. اون دو مطلب اینه: یک، هر کسی که با پیامبر اکرم مقاتله بکند و با او از در جنگ و مخالفت درآید، جهنم در انتظار این آدمه، نصلی جهنم. این بخش از آیه به دلالت مطابقی دلالت میکند بر تهدید و ترسندن مخالفت با پیغمبر، اونها رو تهدید میکند به عذاب جهنم که مخالفت عذاب داره. بالملازمه دلالت میکند بر این که پس مخالفت با پیغمبر اکرم حرامه و الا عذاب الهی در کار نبود. و این حرمت مخالفت با پیغمبر بالملازمه دلالت میکند بر این که پس متابعت از پیغمبر واجبه، پیروی از پیغمبر واجبه. این یک بخش آیه. مطلب دومی که در آیه هست اینه: آیه می فرماید و من یتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولا، هر انسانی که از غیر سبیل مؤمنین متابعت بکند، از غیر اون رایی که مؤمنین میرون حرکت بکند، باز هم نسلی جهنم عذاب الهی در انتظار اوست. پس از این آیه که به مطابق وعده عذاب داده ما استفاده می کنیم که رفتن از راهی که غیر از سبیل مؤمنین هست این حرامه، متابعت از غیر سبیل مؤمنین حرامه. اگر این حرام شد به ملازمه، لازمه حرمت اینه، به ملازمه دلالت می کند بر این که متابعت از سبیل مؤمنین واجبه، لابد من هست. اونگاه این جمله از آیه شریفه که متابعت از سبیل مؤمنین را واجب می کند، این جمله اطلاق داره، به اطلاقش می گیرد هر امری را که سبیل المؤمنین باشد. بنابراین اگر مسلمان ها بر امری از امور اجماع کردند، همه اتفاق نظر داشتند، این امر می شود سبیل المؤمنین، می شود طریق المؤمنین. و به حکم آیه شریفه متابعت از سبیل المؤمنین در ما واجبه، حتما باید متابعت بکنیم. و هذا و معنا حجیت الاجماع، معنای حجیت اجماع این است که یعنی یجب اتباع، اجماع شد سبیل المؤمنین و سبیل المؤمنین واجب الاتباع است، پس اجماع واجب الاتباع است، غیر از معنای حجیت هم غیر از این چیزی نیست. این مهمترین آیه است که حضرات بهش استدلال کردن برای حجیت اجماع. و اما جواب ما می فرمایم که بر حجیت، بر استدلال به این آیه برای حجیت اجماع اشکالات فراوانی وارد شده که مرحوم صاحب فصول حدود 10 اشکال و اعتراض در این مقام آورده. یکی از اون اشکالات و مهمترین اون اشکالات عبارت است از اشکالی که خود غزالی در المستصفا طرح کرده. ایشون میگه من استدلال به این آیه را به این دلیل قبول ندارم، مبتلا به این اشکاله. مرحوم مظفرم همین اشکال رو پسندیدن و نقل میکنن و اون اینه، میفهمن که این جمله و یتبع غیر سبیل المؤمنین در آیه شریفه اطلاق نداره، شامل هر سبیلی از سبل مؤمنین نیست، بلکه به قرینه صدر این آیه شریفه مراد از متابعت در آیه متابعت از مؤمنین هست، در یک طریق خاصی، در یک راه خاصی. و اون طریق خاص عبارت است از نصرت پیامبر اکرم، یاری رسول خدا، دفع شر دشمنان از پیغمبر، تسلیم بودن در مقابل دستورات پیغمبر. اینها منظوره، نه غیر این، نه مطلق. و بالجمله آیه شریفه مفادش این است که ان نمیخواد بگد که مردم سه قسمند، یک انسانهایی که با پیغمبر اکرم از در مقاتله و جنگ در میان و سر جنگ و دعوا دارن، ما اسم اینها رو در اصطلاح امروز میگذاریم ضد انقلاب ها. دو، انسانهایی که با پیغمبر اکرم مقاتله نمی کنن اما بیاری اون حضرت هم نمی شتابن، در گوشه منزل مشغول استراحتن، بی تفاوتن، اسم اینها رو میگذاریم بی تفاوت ها. سه، انسان های شریفی که نه تنها با پیغمبر اکرم مقاتله نمی کنن، از در جنگ در نمیان، بلکه بی تفاوت هم نیستن، در منزل هم ننشستن، اسلحه گرفتن، بسیج شدن، شمشیرها را آماده کردن و در رکاب اون حضرت و بیاری اون حضرت مشغولن، اینا رو اسمشون رو میگذاریم انقلابیون. مسلمانان حقیقی شدن سه دسته. حالا آیه شریف منظورش اینه، اون کسانی که با پیغمبر اکرم مشاقه و منازعه و سر جنگ دارن و یا اون کسانی که با پیغمبر مقاتله نمی کنند ولی سکوت کرده اند، گوشه عزلت رو انتخاب کرده اند، به یاری حضرت هم بر نخواسته اند، هر دو گروه در عذاب جهنم اند. من یشاقق رسول و یقتبه، واو جمع است، هر دو گروه در عذاب جهنم به سر میبرند و خواهند سوخت. بنابراین این آیه میشه مختص به این کسانی که این خصوصیات رو دارن، یک طبقه غیر سبیل مؤمنین را که سبیل مؤمنین یاری پیغمبره، مال این هست. اون وقت آیه شریفه تعمیم پیدا نمی کند، عمومیت پیدا نمی کند، دیگه به درد استدلال درمان حنفی نمی خورد. مرحوم مظفر می فرمان که از آیه شریفه همین معنا استنباط و استظهار میشه، آیه خاص است، به درد ما نحنفی دیگه نمی خورد. ولی حالا ما اضافه می کنیم، میگیم علا فرض که از آیه شریفه این معنا استظهارم نشه، احتمال این معنا هست که مخصوص این باشد، احتمالش هم قوی است. و اذا جاء الاحتمال بطل استدلال، همین که احتمال آمد دیگه استدلال غلطه. فلذا ما نمیتونیم از این آیه شریفه برای حجیت مطلق سبیل مؤمنین حتی اجماع استفاده بکنیم. بنابراین از آیات آقایان عامه و اهل سنت طرفی نبستن و این آیات شریفه نمیتوند مدرک باشه و دلیل باشه برای اثبات حجیت اجماع، تا برسیم به مسلک سنت و مسلک العقل که اون علاهده بحث داره. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم، اگر وقتی بود مقداری از مسلک سنت رو هم عرض خواهیم کرد. ولعجل ان نتوسل الى الغرض المقصود، به منظور این که چاره جویی بکنیم و متوسل بشیم به اون غرض و هدفی که مراد و مقصودمون هست، برای این که به اون هدف برسیم، لابد من توجیه بعض الاسئله، ناگزیر هستیم از متوجه ساختن پاره از سوالها لانفسنا، دو تا سوال را از خودمون مطرح بکنیم. غرض مقصود اون ارزشمندی اجماع هست که استقلالا ارزش دارد یا به منات کشف. توجیه متوجه ساختن بعضی از اسئله به خودمون از خودمون سوال میکنیم، لنلتمس جواب را علیها بر این اسئله، و تا در نتیجه به حق برسیم. اولا این سوال مطرح است که آقایان، من اینه انبثق للاصولیین، از کجا سرچشمه گرفته و پیدا شده این مسئله برای اصولیین؟ القول بالاجماع، ریشه این بحثا چیه؟ تاریخچه این مسئله از کجا آمده؟ مسئله اجماع در فروع دین و در احکام شرعیه طرح شده. فجعلوها، قرار دادن اصولیین این اجماع را یک حجت و یک دلیل مستقل بر حکم از احکام شرعیه در مقابل کتاب و سنت. این ریشه این کارها چیه؟ چه عاملی باعث شد که حضرات اصولیین همچه کاری بکنه؟ این یه سؤال. سؤال دوم، هل المعتبر عند من یقول بالاجماع، اونایی که اجماع رو معتبر میتونن، ارزشمند میتونن، آیا اونی که حجت هست و معتبر هستن نزد قائلین به اجماع و طرفداران اجماع، اتفاق جمیع الامه، اتفاق نظر همه امت اسلامی ملاک هست، او اتفاق جمیع العلماء فی اصل من الاصول این ملاکه، او اتفاق نظر بعضی از علما که یعتد و بون بعض قولش قابل قبول هست این ملاکه، و من هم الذین یعتد و اقوالم، این بعضی که اقوالشون معتبر است کیان؟ اهل مدینه هن؟ اهل کوفه هن؟ کی هستن؟ منظور کیه؟ این دوتا سؤال. اما سؤال الابل، فان الذی، قبل از این که به خود سؤال جواب بدیم، یه سؤال دیگه مطرح میشه، چه عاملی باعث شد که ما اصلا این سوال رو از خودمون بکنیم؟ می‌فرماید فإن الذي يسير في النفس، اون چنان چیزی که برمی انگیزاند این سوال را در نفس ما، و یجعل اون نفس انسان را در محل شک و تردید فیه، در این سوال اینه، که ما میبینیم اجماع ناس و مردمان جمیعا همه مردم دنیا علا شیعی از اشیا و امری از امور یا اجماع امتی از امم حد اقل به ما هو اجماع اون به اتفاقون بدون این که کاشف از یه امر دیگه باشه کاشف از قول معصوم باشه، این اجماع به ما هو اجماع اون لا قیمت علمیت الله، هیچ ارزش علمی و یقینی براش نیست در رابطه با استکشاف حکم الهی. اجماع به ما هو اجماع اون کاشف از حکم الله نیست، ملازمه با حکم الهی نداره. اولا و ثانیا، اما اولا لأنه لا ملازمت بین این اجماع به ما و اجماع اون به بین حکم الله تلازمی نیست. فالعلم بهی بیانش تفصیلا میگیم، برای اینکه اگر تلازم بود باید وقتی اجماع به مقتضای عادتم بود خدا حکم بکنه و نکرده، به مقتضای انفعالات نفسانیم بود حکم بکنن. این چه این نیست که بر هر امری از امور امتی از امم یا همه مردم اجماع کردن اونم به هر جهتی باشن لازمش حکم شرعی باشه. لا ملازمت بین این حکمه، بین این اجماع و بین حکم الله. وقتی ملازمه نبود فالعلم به این اجماع لا یستلزم علم به حکم الله را به ایه وجه من وجوه ملازمه، نه لزوم لفظی هست نه لزوم عقلی هست هیچ کدوم و نه لزوم شرعی. نه بله الشیء الذی یجب الا یفوتنا، مطلبی که واجب است که فوت نشود بر ما و از بین نرود، التنبیه علیه آگهاندن الشیء الذی یجب الا یفوتنا، تنبیه بر اون شیء در این باب، در این باب حجیت اجماع اینه، انا قد قلنا فی ما سبق در جزء ثانی از اجزای چهارگانه این کتابمون در بحث ملازمات عقلیه و سیاتی انشاءالله در باب چهارم از ابواب مباحث حجت، این که تطابق آراء عقلا اون هم بما هم عقلا به مقتضای عقل فطریشون در خصوص قضایای مشهوره عملیهی که فقط به درد مقام عمل میخورن نسمی ها نامگذاری کردیم اونها را به اسم آراء محموده، ولتی و قضایایی که تتعلق و مربوط میشدن به حفظ نظام زندگی و به حفظ نوع بشر، این گونه از قضایا اونجا گفتیم تطابق آرا در این موارد یستکشف و به واسطه این تطابق آرا الحکم شرعی، این کاشف از حکم شرعی بود. دلیلش هم این بود که لأن الشارع من العقلا بل رئیس العقلا به هو خالق العقل فلا بد ان یحکم به حکمهم، و در اونجا گفتیم از ملازمه هم بالاتر عینیت در کاره، این رو داریم، این مسئله مسلمه. ولیکن این تطابق آراء عقلا به ما هم عقلا لیس من نوع الاجماع المقصود، نیز از این قسم اجماع مقصودی که یه دلیل تعبدی است، این اجماعی که ما مطرح میکنیم غیر از اون تطابق آراء به مقتضای مساله عامه و مفاسد عامه که ملاک داره، این یه دلیل تعبدی شرعی است نه حکم عقلی. بلکه این تطابق آراء در حقیقت نفسه همون دلیل عقلی است که دلیل چهارم ماست، به زودی خواهد آمد و نقول به حجیت او در مقابل کتاب و سنت و اجماع اینا در مقابل همان قسیم همان. پس این اجماع با اون تطابق آرا فرق داره، باور و اون تطابق آرا در حقیقت از باب تحسین و تقبیه عقلی است که ینکرهو انکار میکنن این تحسین و تقبیه را ها اولاء الذاهبون، این حضرات اهل سنتی که قائلن به حجیت اجماع که نوعنم اشاعره هستن، اینا منکر تطابق آرا هستن، از آلک اجماع و حجت میتونن. این موارد دلیل آن است که تطابق آرا با اجماع مورد بحث ما فرق داره. بنابراین این نعم و تفسیر تا اینجا تمام، این مطلب باید در نظر باشه، ولی این ربطی به اجماع مورد بحث ما نداره. از این که بگذاریم، اما اجماع الناس الذي لا يدخل في تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء، اجماع مردمی که داخل در این عنوان تطابق آراء بما هم عقلاء نباشه، به مقتضای عادت اجماع دارند، به مقتضای انفعالات نفسانیه و امثال ذلک، فلا سبیل الى اتخاذ این اجماع به عنوان یک دلیل بر حکم شرعی، این اجماع به ما هو اجماع اون ارزشی نداره. چرا؟ اولا گفتن لا ملازمته، حالا اینجا باز تفصیلا میگن لن اتفاق ناس بر امری از امور و حکمی از احکام قد یکونو به دافع العادت، عادت وادارشون کرده احکام شرعی که تابع عادت من و شما نیست. به دافع عقیده شخصیه این وادارش کرده احکام شرعی که تابع عقیده من و شما نیست. به دافع انفعالات نفسانی احکام شرعی که تابع انفعالات نفسانی نیست. به دافع شبهه‌ای که در او ایجاد شده او نحو ذلک تقلید از دیگران خلقیات انسانیه احکام شرعی هیچ کدوم تابع اینها نیست. و کل هذه الدفاع هر یک از دوافع هر یک از این عوامل و محرکات و وادار کنندگان در اجماع مردم اینا من خصائص البشر از خصلت‌های بشری است که لا یشارکهم مشارکت ندارد این افراد بشر را شارع مقدس فیها در این خصائص و خصلت‌ها لتنزه شارع چون منزه است و پاک از شارع مقدس از این خصائص بشری که مال ممکناته فلذا شارع مقدس چنین حکمی نداره. بنابراین فضا حکم و ناس به شیء از اشیا به مقتضای یکی از این دوافع و عوامل لا یجب ان یحکم شارع به حکم اینها. حکم شارع تابع منات خودشه، هر کجا مناتش بود یحکم و مطابق عادت باشه یا باشه، هر کجا مناتش نبود یحکم و عادت حکم بکند یا نه و هاکذا. به نتیجه فلا یستکشفو من اتفاق ناس علا حکمی از احکام به ما هو اتفاقون لا یستکشفو، این که همین حکم واقعا هم هو حکم شارع در لوح محفوظ هم شارع مقدس همینو قبول داره ابدا. هازا اولا ملازمه نیست، ثانیا ولو ان اجماع الناس به ما هو اجماع اون کیف ما کان و به ای دافع ان کان هو حجتون و دلیل، اگر چنانچه اجماع مردم به ما هو اجماع اون هر جوری که باشه و به ای دافع ان کان به مقتضای عقل باشد یا به مقتضای عادت هرچه، اگر این اجماع مطلقا حجت و دلیل باشه بر احکام شرعیه و ملازمه داشته باشد به حکم شرعی تالی فاسد دارد که هیچ که قبول نداره، لوجبه لوجوبه داره درست نیست، لوجبه لوجبه ان یکون اجماع امتهای دیگری هم که غیر مسلمان هستن ایزن حجتن و دلیلن، چه فرقی داره؟ پس باید امت اجماع امت موسی بر اینکه شریعت موسی استمرار دارد اونم حجت باشه. اگه اینو بپذیریم دیگه باید از دین اسلام دست برداریم. ولا یلتزم بی احد ولا یقول به این اجماع حجیت اجماع امم دیگر احدی از این کسانی که یرا حجیت اجماع را اهل سنت خودشون. بنابراین اجماع به ما و اجماع اون ارزشی نداره. این سوال مقدمی تمام. اذن لذا جای این سوال اول هست که با اینکه اجماع به ما و هو ارزش نداره چطور شده است که آقایون آمدن برای اجماع امت اسلامی ارزش قائل شدن؟ کیفه اتخذه چگونه گرفتن حضرات اصولیین اجماع مسلمین به خصوص از میان سایر امتها حجت و مد دلیل برای این اصولیین در این حجیت اجماع مسلمین به خصوص؟ این سوال قابل طرحه. بله جواب ان هذا السؤال، برای جواب از این سوال اول علینا بر ماست ان نرجع القهقرا، عقب گرد بکنیم سیر بکنیم و برگردیم به سیر قهقرایی به اول تاریخ اسلام و الى اول اجماعی که اتخذ دلیلا در تاریخ مسلمین، نخستین اجماع در کجا ادعا شد و بعد سیر تحولی این مسئله رو پیدا کنیم. انه الاجماع المدعا، به درستی که این اولین اجماع اون اجماعی است که ادعا شده در تاریخ در بیعت ابی بکر به عنوان خلیفه برای مسلمین. چجور اجماع رو دلیل کردن؟ فانه شمسین از اذا وقعت البیعت لین ابی بکر، بین پرانتز یا بین دو تا خط تیره، والمفروض این است که لا سند برای این بیعت خلافت از طریق نص قرآنی، از طریق سنت نبویه، از طریق حکم عقل قطعی، تمام اینها مؤید امامت خلافت علی ابن ابی طالبه، فلذا از این منابع پشتوانه نداشتن، استر رو مستر شدن و ناچار شدن الى تصحیح مشروعیت این خلافت ابی بکر از طریق اجماع، متشبث به اجماع شدن و اینو علم کردن. فقالو، اون وقت در مقام اجماع حرف ها زده ان، فقالو اولا ان المسلمین من اهل مدینه یا خصوص اهل حل و عقد از این مسلمان های مدینه اجمع و علا بیعته و اجماعشون حجته، این یک بیان. ثانی هم گفتم که امامت از فروع دین هست نه از اصول دین، با اجماع کذایم قابل اثبات هست، نیازی به دلیل قطعی از کتاب و سنت نیست. ثالثا گفتن اصلا اجماع یک حجتی است در مقابل کتاب و سنت، نمیخواد برگرده به کتاب و سنت، یعنی اجماع دلیل ثالث غیر از کتاب و سنت، اینو مستقلا براش حساب باز کردم. خب این بد و امر که در رابطه با خلافت چنین ادعایی شد، ثم منه از این ادعای اجماع بر خلافت توسعه توسعه دادن اجماع را، فاعتبر اون اجماع را به عنوان یک دلیل و مدرک فی جمیع المسائل شرعیه، در کلیه مسائل شرعیه فرعیه از واجب و حرام اجماع را آوردن جاری و ساری کردن. خب از ایشون میپرسیم آخر اجماع خودش اول کلام است که آیا حجتون املا مد دلیل علا حجیت اجماع، و سلک و این اهل سنت پیمودن به منظور اثبات حجیت اجماع سلاست مسالک، سه طریقه و سه مسلک را، الکتاب مسلک اول و سنت مسلک دوم و العقل مسلک سوم. و من الطبیعیه لا یجعل سؤال، چرا از اجماع برای حجیت اجماع کمک نگرفتن؟ می فرماید که از طبیعی است، مسئله روشنه، طبیعی است که این حضرات قرار نمیدن اجماع را از مسالک حجیت اجماع، چون این معنا یعدی منجر میشد الى اثبات شی به نفسه، این که ما چیزی را به خودش ثابت بکنیم، و هو دور باطل، دور در اینجا یعنی اثبات شی به نفسه، توقف شی علی نفسه، ملاک دور را دارد، یا به تعبیر دیگر بفرمایید که مصادره به مطلوب هست، دلیل عین مدعا است، این که قابل قبول نیست، فلذا به اجماع استدلال نکردند و اون سه مسلک دیگر استدلال کرده اند. اما مسلک کتاب، از قرآن فآیاتون، هفت آیه است که استدلوا حضرات به این آیات برای حجیت اجماع، به نظر ما لا تنهزو این آیات هیچ کدوم به عنوان دلیل علی مقصود این اهل سنت، و اولاها به ذکر، بهترین این آیات به ذکر و بیان همین آیه آخری است طبق بیان غزالی در المستصفى، که معروف است به آیه سبیل المؤمنین و طریق المؤمنین بهیه، و این آیه قول او تعالی در سوره مبارکه نساء آیه 114، و من یشاقق الرسول، کسی که با پیامبر از در مخالفت و مشاقه و منازعه در آید، من بعد ما تبین له الهدى، اونم بعد از اینکه حق بر این آدم روشن شده، و یتبع این آدم غیر از سبیل مؤمنین را نولیه ما تولا، به همون رایی که میبرد ما میبریمش، یعنی سلب توفیق میشه، همجور پیش میره، و نصلی جهنم، یعنی ندخل جهنم، او را وارد جهنم میکنیم، به ساعت مسیر را، چه بد جایگاه جهنم. این آیه شریفه، کیفیت استدلال به این آیه اینه، فانها این آیه شریفه توجب و در ما واجب میکند متابعت از سبیل مؤمنین را، همونطوری که واجب میکن متابعت از رسول را. گفتیم چه جور واجب میکند، بالمطابقه چه میگه، بالملازم. بنابراین فعضا اجمع المؤمنین، وقتی متابعت از سبیل مؤمنین واجب شد، این کبرای کلی بر ما نهنفی هم تطبیق میکنه به این بیان، اذا اجمع المؤمنون على حکم از احکام شرعیه و امری از امور، فاوه پس این اجماع میشه سبیل المؤمنین، و به حکم آیه فیجب و اتباع این سبیل، و هذا معنی حجیت اجماع. و به این آیه شریفه تمسک آقای شافعی على ما نقل عنه، که ناقل غزالیست در کتاب المستصفى صفحه 175. مرحوم مظفر میفرماید که یکفینا در رد استدلال به این آیه همون چیزی که استظهار کرده از او را شیخ غزالی از این آیه، ما همون حرف رو میزنیم، مطلب جدیدی نداریم. غزالی چی گفته؟ از قال غزالی گفته در کتاب المستصفى جلد اول صفحه 111 طبق نسخهی که مرحوم مظفر داشته، اونجا اینجور گفته، از ظاهر ان المراد، غزالی گفته از ظاهر این است که مراد به این آیه شریفه اینه که من یقاتل رسول و یشاقهو، کسی که با پیغمبر مخالفت و مقاتله میکند، این یک، و یتبع غیر سبیل مؤمنین را، سبیل مؤمنین چیه؟ در خصوص مشایعت و همراهی و متابعت پیغمبر و یاری رسوندن به اون حضرت و دفع اعدا از اون حضرت، کسی که این دوتا خصوصیت رو داشته باشد نولی ما تولا، او رو به همون راهی که خواسته میبریمش. فکر انهو گویا خدای متعال لم یکتف به ترک مشاقه، صرف ترک مخالفت کافی نیست، حتی تنزم گویا شنچین است، اکتفا نمیشد به ترک مشاقه، این کافی نیست، حتی اینکه زمیمه بشود به این ترک مشاقه متابعت سبیل مؤمنین من نصرت رسول و ذب عنه و دفاع از پیغمبر و الانقیاد در برابر پیغمبر فیما یعمر و ینها، اینا منظوره. که اینجا رو من از خارج اینجور توضیح دادم که گویا آیه مردم را سه قسم میکند. قسم اول ضد انقلابیون، جاشون جهنمه. قسم دوم بی تفاوت ها کذا ملحق به ضد انقلاب. قسم سوم انقلابیون، این سبیل مؤمنین هست که در خصوص این بخش باشه. ثم قال، آقای غزالی گفته، و هازا، این معنا که سبیل مؤمنین نصرت و یاری پیغمبر باشه خصوص این، هازا هو الظاهر، این از آیه ظهور دارد، از سابق الی الفهم و سبقت گیرنده به فهم انسان است، بنابراین آیه تعمیم نداره، سبیل مؤمنی شامل اجماع مورد بحث ما نیست. و ما اینجا اضافه کردیم که اگرم ظهور نباشد محتمل هست، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. مرحوم مظفر میفرماد و هو کذلک، این مطلب همینطوره، یعنی حق با غزالی است. ظهور آیه اینو میگه، کم از تظهر غزالی این مطلب را، ما هم قبول داریم، پس آیه به درد شما نمیخوره. تازه این که اولای آیات به ذکر بود اینجوریه، اما آیات اخرى، اون 6 تا آیه دیگر که غزالی آورده یکی یک مطرح کرده، فقط به طرف خود غزالی مثل دیگران فی عدم ظهور این آیات شریفه در حجیت اجماع، اینا خودشون که از اهل سنتن قبول دارن، فلذا فلان و تیلو به ذکر این آیات، ما دیگه معطلتون نمی کنیم، طول نمیدیم ما به این که اول این آیات رو ذکر بکنیم یکی یک و مناقشه الاستدلال بها و بعد مناقشه بکنیم در استدلال به این آیات، دیگه جای بحث نیست. آقا مش نمونه خرواره، این بهترینش که اینجور اشکال داشت، اون آیات دیگر دیگه دلالتشون، عدم دلالتشون بر حجیت اجماع واضح تره. پس حضرات عامه از مسلک الکتاب طرفی نبستن تا ببینیم از مسلک السنت و از مسلک العقل آیا به نتیجه خواهند رسید یا نه، تا برسید.